صندلیه که به هر حال بر شما برنامه اجرا میکنیم و به اون افتخار میکنیم و بهترین صندلی هست، صندلی که خدمتگزار مردم باشه. چقدر حرفای قشنگی دارم میزنم و اینها. از این میصندلی‌ها که به هر حال اجر دنیوی هم دارن خوشحال میشیم بدن به ما. یاد شعری از استاد زرویی افتادم که برنامه رو با یاد ایشون آغاز کردیم که ارزشمون به طول و عرض میزه، چقدر میز و صندلی عزیزه. اونا که مرد و زن دعاگوشون بود، میز ریاست سر زانوشون بود. بیا بشین که میز اگه وفا داشت، وفا به صاحبای قبل ما داشت. مردا بدون میز هم عزیزن، رفوزه ها همیشه پشت میزن. بله ممنونم شهاب جان، خیلی خوشحالم که همراه ما هستی. فاصله بگیریم، برگردیم بخش اول رو تقدیم عزیزان بکنیم که نامش کلاکت هست. کلاکت. با شهاب پاکنگر برنامه نون بده را از طریق رادیو جوان تقدیم حضور شما میکنیم و قراره که بخشی از فیلم هزار پا رو بشنویم و برگردیم و ببینیم که شهاب جان چه خواهند کرد با هزار پا.
آقا رضا، من ازتون خواستم بیاین اینجا برای یه کار مهم.
بله.
اما ظاهرا باید بذاریم برای یه موقعی که فضای مناسب تر باشه.
بله خواهش میکنم.
یادم رفت معرفی کنم، پدرم هستن.
خیلی خوشبختم. من خانم با اینکه خودم پدر ندارم ولی عطر و بوی حضور پدرها رو خیلی حس میکنم. خب اگه اجازه بدین من دیگه مرخص میشم، یکی از دوستان شعله زرد نظری میدن، من باید برم پای دیگ.
آقا رضا، ریا نمیشه نظر رو میگی؟
بله درست میفرمایین، آدم وقتی در دریای عشق شنا میکنه باید مراقب کوسه های ریا هم باشه. ببخشید.
بله به هنگام شنا و هر حال باید خیلی مراقب باشیم که در مسیر کوسه و اینا نیفتیم، چون مشکلات متعددی رو رقم میزنه این اتفاق. و با هم دیگه بخشی از فیلم هزار پا رو شنیدیم با هنرمندی جمع کثیری از طنزپردازان و بازیگران درجه یک، از جمله رضا عطاران عزیز که برای آرزوی سلامتی دارم و برای همه عزیزان که سعی میکنن مردم یه مقدار حالشون بهتر بشه، یه لبخندی بر لبانشون شکل بگیره. جناب پاکنگر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. سلام آقا رضا خیر، چطوری؟ بکن چند تا کار مهم و فوری. فقط یادت باشه ایشون بابامه، تو کارهای مهم همیشه باهامه. بعد آیه عزتی اینجا میگه وای وای عجب مرد ریاکاری، توی استاد هر نوع پاچه خاری.
بله بله بسیار عالی. اینکه حالا فضای اون اتفاق رو هم منظوم کردین، با توجه به اینکه شما بیشتر به عنوان طنز پرداز و نویسنده طنز شناخته شده هستین و کمتر شعر طنز از شما شنیدیم، ولی با این حال به خوبی اون فضا رو ایجاد کرده بودین. دم شما هم گرم. 8 امتیاز کسب میکنین. ما با هم دیگه به بخش بعدی میریم که نامش چپکوک هست. خب جناب پاکنگر، با توجه به اینکه شما هم در مطبوعات قلم میزنید و با طنز مطبوعاتی آشنا هستید و سابقه دارید، هم سابقه نوشتن فیلمنامه طنز دارید، میخوام تفاوت بنیادی این دوتا رو برای شنوندگان خوب برنامه نون بده توضیح بدین که اساساً چه تفاوتی دارن و اگر که علاقه‌مند باشن که از جای شروع کنند چطور میتونن آغاز کنن فعالیت رو؟
والا من که فیلم نامه طنز ننوشتم، برای برنامه تلویزیونی نوشتم ولی فیلم نامه طنز ننوشتم. اما حالا اگر کسی میخواد شروع بکنه باید زیاد بخونه و زیاد بنویسه.
بله.
تا زبون خودش رو پیدا بکنه. ما هممون میتونیم بنویسیم به شرطی که زبون خودمون رو پیدا بکنیم، چه طنزش چه جدیش فرقی نمیکنه.
بله بله. و این زبون خود رو پیدا کردن واقعا اتفاق مهمیه که در ابتدای راه طبیعتا ما تحت تأثیر بزرگترها و عزیزان صاحب سبک هستیم و فکر میکنم که این مشکلی نداشته باشه. مثالی که میزنن یک گیاهی که از خاک میاد بیرون نیاز به قیم داره، رفته رفته اینقدر پیشرفت میکنه تا یک درخت تنومندی بشه و سایش روی قیم قرار بگیره و یک عزیزی که طنز رو آغاز میکنه یا هر هنری رو آغاز میکنه فکر میکنم خیلی درگیر این که شعرش یا متنش یا طنزش شبیه شخص دیگه میشه که تحت تاثیر اون هست نباید باشه.
بله دقیقاً همین، اولش همینه، ولی بعد انقدر نوشت و انقدر خوند و انقدر شنید تا زبونه بالاخره پیدا بشه دیگه، از دلش بیاد بیرون.
از بین طنز پردازان بین‌المللی کدوم طنز پردازو بیشتر دوست دارین؟
از بین طنز پردازان ببین الان تیمایی که سیتکام ها رو می‌نویسن، یعنی سریال هایی که مینی سریال حالا 20 دقیقه‌ای عنوان سیتکام ساخته میشه، اون تیما الان به نظرم خیلی تیمای قوی هستند، اسمشون اونقدر معروف ولی بیشتر تیم ها دیگه دارن کار میکنن الان.
بله و من خودم البته خیلی وودی آلن رو آثارش رو دوست دارم و مجموعه تنسایی که کار کردن و اما اون عزیزانی هم که کاملا کار گروهی دارن و همونجور که اشاره کردن سریال های طنزی رو می نویسن و امروز هم خیلی استقبال میشه از این آثار، این کار گروهی رو تأکید میکنه درش.
دقیقا همین.
خیلی ممنونم از شهاب عزیز. قبل از این که به بخش بعدی بریم توضیحاتی رو پیرامون نحوه حضور شما بزرگواران در برنامه خودتون یعنی نون بده عرض کردم که با هم میشنویم، بعد به سراغ بخش بعدی خواهیم رفت که نامش چپکوک هست. نون بده، یک مسابقه شعر طنز خودمونی، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 19 تا 19:30. در این ساعت از رادیوی جوان بیا ذوق خود را بکن امتحان. اگه استعداد شعر گفتن دارید یا علاقه دارین که در برنامه ما شرکت کنید، لطف بفرمایید به صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی مراجعه بفرمایید به آدرس نون بده NONBEDE. نون بده. امیدوارم که زندگیتون سرشار از لبخند و شادی باشه و حال خوش لحظه ای شما رو تنها نذاره. رسیدیم به بخش چپکوک و قراره که سینا شعبانخانی عزیز برای ما یک ترانه خوب بخونه، البته بخشیش رو قراره پخش کنیم و بعدش هم شهاب جان یک شوخی بر اساس آنچه که میشنوه برای ما بنویسه. با هم میشنویم. تو همه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من به تو نگاه میکنم. آروم جونم بدون تو دیگه نمیتونم، به خدا خستست این دل خونم، بدون تو دیگه نمیتونم نمیتونم. آروم بله واقعا آدم در شرایطی قرار میگیره که چه بدون ایشون چه با ایشون نمیتونه. دوستی فرمودن که ای دوست اگر با تو نشینم میرم، ور از تو مفارقت گزینم میرم، القصه چنانم که رخ خوب تو را بینم میرم، وگر نبینم میرم. بریم سراغ شهاب پاکنگر عزیز و ببینیم که چه کرده با سینا.
خب تو همه اون مثل تو رو ندیدم، تو اخبار که گفتی سیالتون راحت از جام پریدم، با حرف زدن که سیو نمیشه دل ما به تو نگاه میکنم. آروم جونم دیگه انقدران نمیتونم، به خدا خسته است این دل خونم، دل که چه عرض کنم، دست و پا و صورت.
یه نگاه پست مدرن به شعر سینا داشت، امیدوارم که نشنوه که چیکار کردی با شعرش و مزه بود، یک فضای متفاوتی نسبت به اخبار که اتفاقا خیلی هم جذابه. بخشی از روز منو خوندن اخبار پر میکنه و لبخندی که به هر حال بعد از خوندن خبر و لبان ما شکل میگیره. دم شما گرم. این بخش هم 8 امتیاز کسب میکنیم و با هم دیگه به بخش پایانی خواهیم رفت که نامش دوئله. دوئل. امیدوارم که حال روزگارتون خوش باشه. من از واژه امیدوار خیلی استفاده میکنم به خاطر اینکه امیدوارم که بشه خیلی وضعیت رو بهتر کرد با هنر لبخند شما و هنر مهربانی شما و سعی کنیم که لبخند رو از همدیگه دریغ نکنیم. شهاب جان قراره که بخش دوئل رو تقدیم حضور شنوندگان خوب برنامه نون بده کنیم و با واژه‌ای که از بیتی که برای شما میخونم انتخاب میکنیم شما یک دقیقه برای ما هر شعری که در ذهنتون میاد بخونید. بریم سراغ فریدون مشیری و شعر معروفشون که گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود 70 رنگ. واژه رنگ رو انتخاب کردیم با توجه به اینکه طنز پردازان به هر حال رنگ میکنن خیلی وقتا حقیقت رو و بعضی وقتا تلخی ها رو تبدیل به شیرینی میکنن، سیاهی ها رو تبدیل به سفیدی میکنن و رنگ پردازان خوبی هم هستن دیگه. بعضی وقتا قناری رو رنگ میکنن جای کلاغ میفروشن که طبیعتا کار اشتباهیه، باید برعکسش انجام بشه ولی خب در نمیاد دیگه. بعضی وقتا هم بیرنگ در میارن. اینا رو گفتم که یه زمانی داشته باشه شهاب عزیز تا فکر کنه و این یک دقیقه رو مدیریت کنه. با هم دیگه آغاز میکنیم. 3 2 1 بفرمایید.
من از شعرهای معروف میکنم. تا چند از دیده رنگ و بو خواهی شد، چند از به هر زشت و نکو خواهی شد، گر چشمه زمزمی و گر آب حیات، آخر به دل خاک فرو خواهی شد. نه خیامه.
به به.
ما را دلی بود که در دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل به محب تماشای دیگر است.
به به.
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، به هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. و حافظ. و آخری هم مشکی رنگ عشق، مثل رنگ چشای مهربونه.
بله. و به هر حال تقریبا یک دقیقه رو پیش بردند و ابیات مختلف خوندن. یه زمان کوچولو
رنگ 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 رنگ
اینم خوبه، یکی از شعرهای خوب خواهد شد حتما با هنر شما. و دم شما گرم. 20 امتیاز کامل رو کسب میکنین و مجموعا با 36 امتیاز به مرحله بعد صعود میکنین. شهاب جان خیلی ممنونم که همراه ما بودید و اگر که شعر طنز یا صلاح میدونی که برای ما بخونی که ما حالمون بهتر بشه با انتخاب شما و هنر شما با هم دیگه بشنویم.
من یه چند بیت از غلامرضا روحانی میخونم.
به به. ایشون متخلص به اجنه هستن، یکی از شعرهای معروفشون هم که زپلش گاید و بله شعر معروفشون هست و خیلی از ضرب المثل که ما داریم امروز استفاده میکنیم از دل آثار جناب غلامرضا روحانی در اومده، طنز پرداز فقید کشور.
سپلش داید و زن زاید و مهمان برسد، اما از غم برسد خالص کاشان برسد، خبر مرگ امغولی برسد از تبریز، نامی رحلت داییز خراسان برسد، صاحب خانه و بقال محل از دو طرف، یکی رد نشده پشت سرش آن برسد، دشت همسایه گرو رفته و پولش شده خرج، به سراغش زن همسایه شتابان برسد. یه همجوری ادامه داره، فقط تهش که دیگه همون مصرع اول شعر در واقع هستش.
آره، رد و صد علل عجز کرده، انتهای شعر رو برگردونه به ابتدا. دم شما گرم. ممنونم شهاب پاکنگر عزیز، لطف کردی که همراه ما بودی، استفاده کردیم از حضور شما. ممنونم از شنوندگان خوب برنامه نون بده از رادیو جوان و امیدوارم که به زودی حال روزگارمون انقدر خوب بشه، ویروس کرونا بره و بتونیم مجددا دور هم باشیم و از حضور بدون فاصله گذاری اجتماعی هم لذت ببریم. شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید. خدا نگهدار.
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار، امروز 9 خرداد 51 وارد تهران می شود. نیکپی شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه‌های پرسود شهر تهران به اسرائیلی‌ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می‌کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده، به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می شود و به هویدا اجازه حضور ملاقات 1.5 ساعته شاه با نیکسون داده نمی شود. این در حالی است که در مذاکرات امروز کیسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تأخیر به هم ریخته است. نیکسون دوست قدیمی شاه پس از 3 روز اقامت می‌خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می‌شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 یار دبستانی دارند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش در این باره می‌نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگراه راه افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می‌گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 سنگ به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات می‌پرسد و شاه می‌گوید هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 سال ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 17:19:27 است و برنامه بعدی که از رادیو جوان تقدیمتون میشه اپو گپ هست که دعوت میکنم بشنوید.
رادیو گپ اپ، رادیو گپ اپ، این یک مجله استارتاپی رادیویه. اپو گپ،
اولین مجله استارتاپی رادیو اپو گپ.
به نام خدا. خانم آقایون سلام، من دانیال دانشور هستم و اینجا اپو گپ رادیو جوانه. تا برنامه هست که داریم راجع به بازی صحبت میکنیم و امروز هم میخواییم با بازی ادامه بدیم. اگه براتون جذاب این موضوع که فکر میکنم قطعا باید جذاب باشه دیگه، بازی کردن برای همه آدم ها تو سنین مختلف جذابه، میتونیم بیاییم تو صفحه اجتماعی برنامه به نشانی اپ و گپ AOGAP و اونجا حالا نظراتتون رو بگین. اصلا پیشنهادی دارین راجع به صحبت راجع به بازی و صنعت بازی، بیایید بگید. شاید شما یه محتوایی بدونید که ما در جریانش نباشیم و بتونیم راجع به اونم صحبت کنیم. بیاین اونجا نظراتتون رو بگید، برنامه راجع به بازی رو می‌خوایم ادامه بدیم دیگه. بازی کردن خب یه اتفاقی که برای آدم‌های مختلف جذابه و شاید حتی تماشا کردن بازی هم هیجان انگیز باشه، چه برسه به اینکه آدم بخواد خودش بازی کنه.
توی دروازه
352433، اینا کد نیستن، اینا سیستم‌های فوتبالن. همه تیم‌های فوتبال یه سیستم دارن. سیستم و گل فقط واسه فوتبال نیست. آدمای زیادی وجود دارن که واسه گل زدن و رسیدن به هدفاشون کارهای بزرگی کردن. آدمایی که سیستم داشتن. ما رو بشنوید. هنوز ایده های زیادی واسه گل شدن هست. اپو گپ پنجشنبه ها
امشب توی استودیو شایان بهلولی داریم. شایان سلام.
سلام، به نام خدا، امیدوارم حال شنونده های اپو گپ خوب باشه و حال تو دانیال عزیز.
قربونت برم. و یه مهمون خیلی جذاب و جالب داریم.
میشه
علی افروغی عزیز. علی جان سلام. من به رسم برنامه‌مون با اسم کوچیک صدات می‌کنم. می‌خوایم یه گفتگوی صمیمانه‌ای داشته باشیم دیگه.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. باعث افتخارم.
علی یه ذره از خودت بگو اول برامون.
خوش اومدی به برنامه اپو گپ.
مرسی، خیلی ممنون. من علی افروغی هستم. خب رشته تحصیلیم نرم افزار بوده و از سنین میشه گفت 14-15 سالگی، سنی که حالا راهنمای دبیرستان تقریبا میشه حسابش کرد، یعنی علاقمند شدم به حوزه بازی سازی و کم کم از اون موقع شروع کردم یه کارایی و برنامه نویسی های کوچیک، ساختن بازی های کوچیک تا ادامه دادیم و از سال 92 دیگه به شکل حرفه‌ای دارم در زمینه بازی سازی فعالیت میکنم.
یکم ریز از اون بغل رفتی نگفتی چند ساله تا.
من 25 سالم.
متولد 74 میشه.
متولد 74.
این نسلی هن که حالا گفتی از 14-15 سالگی شروع کرده بازی ساختن و اینا، با بازی های کامپیوتری دیگه خیلی آشنا شدن. حالا نسل ما هم بازی میکرد دیگه. آره. ولی دوره علی اینا فکر کنم خیلی بیشتر رو اومد و پخش.
آره، ولی این که بری تو حوزه کد نویسیش کار بکنی. آره. خیلی جالبه برای من. میخوام یکم در مورد این صحبت کنیم، بعد بریم سراغ خود بازی سازی و خلاقیت بازی سازی.
والا بازی سازی، حالا بازی کردنم که خیلی زودتر شروع شد. خب بازی کردنم دیگه به هم میگرده به 4-5 سالگی و واقعا دنیای بازی برای من خیلی جالب بود. خیلی بهش علاقه داشتم. خیلی کنجکاو بودم همیشه که هم راجع به بازی هم انیمیشن که داره چطوری ساخته میشه. یادم هست حالا بنده خدا به پدرم هم اصرار میکردم که بیا بازی بسازیم. مثلا خب پدرم توی اون سن برام یه الگوی خاصی بود که همه چیزو میدونه تو اون سن. و اولین خاطره‌ای که دارم از این جادوی انیمیشن و گیم اینه که یه دفترچه‌ای من داشتم، بردم بهش دادم و صفحه اول مثلا یه آدمک رو کشید، دستاش بالا بود و هر صفحه بعدی یه مقدار این دستا رو ورد پایین و وقتی اینا رو ورق زد، آره، من این جادوی انیمیشن رو دیدم به حساب و بسیار در واقع میشه گفت برام جالب بود، برام لذت بخش.
هنوزم اون لذت کودکانه و دوره نوجوانی داری وقتی میبینی بازیاتو؟
100% همچنان دارم. اه. چون بازسازی واقعا حرفه سختیه. حرفه سختیه و اگر عشقش نباشه به نظرم آدم خیلی جاها میتونه ببره و
آره ادامه خسته ندید. میشه. دقیقاً. آره. نکته که هست رو بازسازی واقعا همینه. حجم کارها انقدر زیاد میشه رو حوزه بازسازی، نوآوری که باید توش استفاده بشه. ببین سراغ نوآوری، چجوری میشه یک بازی از حجم مثلا 20,000 کاربر، حالا بزنیم پایش رو 20,000، رد میکنه دیگه حتی به 200,000 تا و بیشتر هم میرسه؟ چی جوری میشه یک بازی این اتفاق براش میفته؟
البته 20,000 تا با 200,000 تا تفاوت زیادی داره اگه بخوایم جداشون بکنیم، ولی شما
منظورم حالت پایه. درسته. و حالت ایداله.
درسته. در حالت پایه ما بعد نرم افزار یا بازیمون، حالا بازی هم به قولی از نظر فنی میشه گفت یه نرم افزار دیگه، بالاخره داره تحت یه سیستم عاملی اجرا میشه.
نه.
باید مشکل عملکردی نداشته باشه. یعنی من خیلی وقتا اپای یا بازیای ایرانی رو دیدم که مشکل عملکردی دارن، مثلا رو دکمه میزنه خوب کار نمیکنه، یا سرعتش خیلی پایینه، یا مشکلات، یا تصویر رو خوب نشون نمیده، دیر لود میشه. اینا همه مسائلیه که میتونه باعث بشه که بازی شما خیلی سریع شکست
بخوره. پس مشکل یکی از مشکل اینه،
یکی از مشکلات بزرگه. و ما حالا بازی سازا الان بازی سازی موبایل و حالا F2P یا فری تو پلی، یا بازی سازی فری تو پلی یعنی بازی سازی که شما برای
رایگان میتونن،
بله رایگان میتونید بازی بکنید بازی رو، و حالا در خلال بازی، بله، ممکنه شما بخواید پرداخت در اون برنامه داشته باشید. آره. حالا این یعنی در واقع بازی قدیم به عنوان یک پروداکت، یک محصول نهایی حساب میشده، یعنی شما یه بازی رو میخریدین و حالا اون بازی بوده، ولی الان طبیعت بازی ها رفته به سمت یک سرویس، یعنی شما یک بازی رو که میگیری مدت ها داری ازش استفاده میکنی و تیم در واقع توسعه دهنده براش بروزرسانی منتشر میکنه، بهتر میکنه، بهبود میده،
مشکلات رو برطرف میکنه.
دقیقاً. و تو مسیر این بهبود که در واقع بهبودها، ما میایم از ابزارات آنالیز داده خیلی استفاده میکنیم، چیزی که قبلا خیلی کمتر بوده و الان وارد شده و
داده کاوی.
بله بله.
با این مفهوم که کجا کاربر گیر میکنه، کجا نمیتونه پرداختی رو مثلا انجام بده.
بله.
چه چیزایی هست؟
خب ما اول مثلا باید آنالیز بکنیم که مثلا از این تعداد، مثلا شما فرض کنیم 1000 بار بازی ما اجرا شده، چند تاشون بدون مشکل خاتمه پیدا کرده. اینجا حالا ببینیم اصطلاحاً کراش چقدر کرد. اگه کراشش پایین باشه، کراش حالا به اون خطاهای نرم افزاری میگن که باعث میشه بازی بیاد بیرون
از سمت سرور
و بپره سمت سیستم عامل، یعنی بیاد اونجا. خب اونو باید در نظر بگیرید. یه پارامتر مهم دیگه ریتنشن، یعنی بازگشت کاربر به بازی. ما یه پارامتر مهم داریم به نام دیوان ریتنشن، یعنی اگر که 100 نفر بازی منو الان دانلود میکنن، چند نفر فردا میان بازی رو باز میکنن و با از بازی استفاده
میکنن. استفاده
میکنن، این میشه یه درصدی که درصد خیلی مهمیه برای اینکه ما بفهمیم اولین، یکی از اولین چیزهایی که میخوایم بررسی کنیم یه بازی میتونه موفق باشه یا نه،
به این صورت جذاب بوده براشون که دوباره.
آره دقیقاً.
این در حالا توزیع بازی سازی سمت برنامه نویساست یا نه شما دارید یه کار فوق‌العاده انجام میدید که میری داده کاوی میکنید، نیروی فنی وجود داره که بره داده کاوی بکنه تو حوزه بازی؟
ببینید خب وقتی که تیم کوچیک باشه، مثلا تو تیم‌های ایرانی، خود مدیر پروژه ها یا خود اون کسایی که دارن پروژه رو مدیریت میکنن وظیفه دارن که این کارا رو انجام بدن. ابزارهایی هم که وجود داره در ابتدا و حالت‌های ابتدایی خیلی راحتن نسبتا، یعنی شما لازم نیست کدنویسی خاصی انجام بدین یا کار خیلی خاصی انجام بدین تا از این ابزارها استفاده بکنید. لازمه که برنامه‌نویس فقط این داده‌ها رو ارسال بکنه به اون ابزاره، اون ابزاره خودش میاد جمع‌آوری می‌کنه و حالا درصد می‌گیره و خودش نشون میده.
مثل یک موتور کد نویسی شده و
یه ابزاری هست. شما مثلا میگید که الان فلان رویداد رو بفرست، مثلا
چه خروجی هایی گرفتین ازش، یعنی چه مشکلاتی رو باحال کردین، آیا واقعا مشکل بوده، چقدر سوال زیاد شده.
آره ببینید، یکی از مسائلی که توی بازی سازی مهمه و شما وقتی یه بازی میسازین، چون داریم به بازی به چشم یک سرویس نگاه میکنیم، آنبوردینگ یا همون در واقع بخش اولیه بازی هست، یعنی بخش آموزشی بازی هست. ببینیم کاربرا اصلا تونستن بخش آموزشی رو متوجه بشن و رد بکنن یا نه. خیلی وقتا ما چون خودمون بازی سازیم یا خیلی با این فضا
سر کار داریم،
فکر میکنیم کاربر هم همچین چیزی هم یه فرضایی میکنیم که اصلا این فرض درست نیست. من به هر کس که میخواد بازی بسازه این توصیه رو میکنم که فکر کن مخاطبت اولین بازی عمرش رو داره انجام میده و تو وظیفه داری واسه اون کاملا بازی رو ساده و روان توضیح بدی. برای همین ما میایم مثلا یک سری فانل، حالا بهش میگن، حالا نمیدونم فارسیش چی میشه، ولی به این شکله که یعنی شما در اندازه میگیری که از 100 نفری که اومدن داخل بازی چند درصدشون تونستن به مرحله آخرش برسن. شاید مثل یک حالت قیف میشه، از این قیفه که وارد میشن چند بار از اون انتهای قیفه خارج شدن.
درست.
یه فاصله بگیریم، بریم اتاق فرمان، برگردیم بحث رو ادامه بدیم.
اینجا هم اپ داریم هم گپ میزنیم، دقایقی و توی این دور همی با ما باشید، ضرر نمی کنید. اپ و گپ، اولین مجله استارتاپی رادیو.
اپ و گپ رادیو جوان رو میشنوید. تا اینجا با علی و شایان راجع به این صحبت کردیم که خب بازی نباید مشکلات عمل کردی داشته باشه یا اینو بیایم تشخیص بدیم و رفع بشه. یه سری ابزار معرفی شد که برای تحلیل بازی استفاده میشه، تحلیل رفتار کاربرا، تحلیل
داده کاویشون
در واقع هم که شایان گفت و بازی کردنشون. آره. بریم سراغ ادامه بس. میخوای سوال بپرسی شایان؟
تو بگو اگه چیزی میخوای.
نه من یه چیزی تو ذهنم اومد که حالا داریم راجع به خلاقیت